As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check. Don't forget to pack the 5-Hour Energy. It fits great in a pocket or carry-on, and the alert feeling will help you arrive ready for anything. Now get 20% off when you use code 5HETRAVEL at 5HourEnergy.com. Expires April 30th. One-time use only. Not valid with other discounts. Remember, visit 5HourEnergy.com and use code 5HETRAVEL to save 20%.
چای از شما، قصه از من. سلام، من بنفشه طاهریان هستم. شما به 52 اپیزود پادکست چای با بنفشه گوش میکنین. من در این پادکست قصه های کهن رو به زبان ساده امروز میگم و لابلاشم بعضی از ابیات رو میخونم تا بدونین قصه آدم ها از 1000 سال پیش تا امروز فرق چندانی نکرده. ما همونیم که بودیم. بریم سراغ قصه. در قسمت قبل گفتم که داستان‌های کلیله و دمنه مناسب بچه‌ها نیست. مجدد تکرار می‌کنم. این قسمت هم مناسب بچه‌ها نیست. مامان باباها خود دانید. اما قبل از اینکه داستان رو شروع کنم باید بهتون بگم من یه 2 کلم حرف مهم و ضروری باهاتون دارم که الان مصد اوقاتتون نمیشم، ولی در انتهای این قسمت عرض میکنم. لطفتون به ما مدام این قسمت رو تا انتها گوش کنین که بعدن نگین چرا زودتر نگفتی. حالا دیگه بریم سراغ قصه. خب قسمت قبل تا اونجایی براتون تعریف کردم که استاد بزرگ امید بعد از تموم کردن داستان غم‌انگیز نهم، داستان همدستی کثیف زاغ و گرگ و شغال برای کشتن شتر، برای دقایقی سکوت میکنه و به فکر فرو میره. اما خب بالاخره بعد از چند دقیقه دوباره کتابو باز میکنه و میره سراغ داستان بعدی که شادتره و میگه خب عزیزان، قصه دهم، قصه تیتوی با موج دریاست. و اما تیتو چیه؟ تیتو یه نوع مرغابیه. تیتو به مرور تبدیل شده به تیتو و بعد هم به تیتو و بعد هم به مرغابی. و اصلا شما چی گیدی؟ اما تیتو به کنار، قبل از اینکه براتون این داستان رو تعریف کنم باید در مورد 2 موجود دیگه که تو این داستان ازشون نام برده میشه هم توضیح بدم. اولی وکیل دریا و دومی سیمرغ. این دوتا پرنده هر دو افسانه‌این. در مورد وکیل دریا متاسفانه حتی توضیح مشخصی وجود نداره که بدونیم دقیقاً چه موجودیه. اما خب اون چه که از این داستان برمیاد فرمان روای دریاست و موجها به فرمانشن. و اما سیمرغ. سیمرغ یا سیرنگ یا مرغ سین معروف ترین پرنده افسانه‌ای ایرانیه که ازش تعاریف مختلفی شده که شاید بد نباشه یک بار همه رو بشنوین و درست باهاش آشنا بشین. سیمرغ بنابر روایات کهن پرنده‌ایه که بر بالای درختی به نام همه تخم در دریای فراخکرد آشیانه داره. دریای فراخکرد رو بعضی از خاورشناسان میگن احتمالاً دریای خزره. سیمرغ هر بار که از روی درخت بلند میشه هزار شاخه روی درخت در میاد و هر بار که دوباره میشینه هزار شاخه شکسته میشه و تخمهای درخت که از گیاهان گوناگونه به آب ریخته میشه. سیمرغ در شاهنامه، اوستا و روایات پهلوی موجودی خارق‌العاده است با پرهایی به بزرگی ابرها که از هر طرف چهار بال رنگی داره، منقار شبیه عقاب و صورت شبیه انسانه و با پنجه‌هاش فیل رو به راحتی از زمین بلند می‌کنه. پادشاه مرغانه و 1700 سال عمر می‌کنه. سیمرغ در شاهنامه بر بالای کوه البرز آشیانه داره. زالو با بچه‌های خودش پرورش میده و وقتی زال از سیمرغ جدا میشه و به دنیای انسان‌ها برمیگرده بهش پر خودش رو میده تا هر وقت کمک خواست به وسیله این پر ازش کمک بخواد. در کل شاهنامه دو بار این پر استفاده میشه. دفعه اول موقع به دنیا آمدن رستم از رودابه، بس که رستم درشت بود و مجبور میشن آخرش سزارینش کنن. اون روز زال از سیمرغ کمک میگیره که زنش رودابه از دستش نره. اینجا خوبه که اینم بدونین که طبق این داستان شاهنامه فردوسی مشخص شده که این شیوه زایمان در ایران قدمتی هزاران ساله داره. سیمرغ روشی که امروز به سزارین شهرت داره رو به زال آموزش میده. به همین دلیل در فرهنگ ایران به این عمل به جای سزارین رستمزایی یا رستمینه هم گفته میشه. دومین بار اما رستم در جنگ با اسفندیار با این پر از سیمرغ کمک میگیره تا خودش و اسبش رخش رو از مهلکه نجات بده. از اون طرف سیمرغ در داستان منطق الطیر عطار نیشابوری در حقیقت ذات باری تعالی است. داستان از این قراره که 30 تا دونه پرنده از گونه های مختلف بعد از گذشتن از 7 وادی و 1000 جور درد و بلا هشتر پشتر میرسن پشت در آشیانه سیمرغ. وقتی درای آشیانه سیمرغ بالاخره باز میشه پرندگان روبروشون پرنده عظیم و عجیبی میبینن که سیمرغه. اما واقعیت اینه که این 30 پرنده در واقع دارن خودشونو در کنار هم در آینه ای میبینن. عطار با این داستان و بازی با کلمه سیمرغ وحدت در کسرت و کسرت در وحدت رو نشون میده. سهروردی هم میگه سیمرغ چیزی در حد جلوه حقه. میگه سیمرغ پرواز کند بی جنبش، بپرد بی پر و نزدیک شود بی قطع اماکن و همه نقش ها از اوست و او خود بی رنگ، همه بدون مشغولند و او از همه غافل. مولانا و شمس هم معتقدند سیمرغ نقطه کماله، مرغ خدا که بر بالای کوه قاف زندگی میکنه. خب حالا دیگه برگردیم به داستان کلیله و دمنه. اینجا سیمرغی که بهش اشاره میشه سیمرغیه که در دریا و بالای درخت همه تخم زندگی میکنه. بزرگ امید ادامه میده و میگه دمنه وقتی شنزبه رو قانع میکنه که شیر میخواد بکشتشو شنزبه باید از خودش دفاع کنه و بجنگه، این داستان تیتوی و وکیل دریا رو تعریف میکنه و میگه یه روز مرغابی ماده‌ای که وقت تخم گذاریش نزدیک بوده به جفت نرش میگه
آقا ما کنار آب زندگی میکنیم، من میترسم اینجا تخم بذارم و موج دریا بیاد و بچه هامونو آب ببره.
مرغابی نر بادی به قبقب میندازه و میگه زن، بعید میدونم وکیل دریا جرأت بکنه و همچین اشتباهی بکنه و یه همچین حرکتی با بچه های من بکنه.
وکیل دریا اگه یه همچین خبطی و بی‌حرمتی بکنه باید به انصاف شک کرد.
مرغابی ماده میگه خودشناسی هم خوب چیزیه والا. تو به چه پشتوانی وکیل دریا رو با انتقام گرفتن تهدید میکنی آخه؟ مرد بیا برو یه لونه پشت هزارا بساز.
مرغابی نر میگه شما هش نگران نباش و نترس، همینجا تخم بذار، بقیهش با من. مرغابی ماده که میبینه چاره ای نداره تخم میذاره.
از اون طرف وکیل دریا که این مکالمه رو شنیده بوده از گردن کلفتی مرغابی نر خشمگین میشه، موجی میفرسته و تمام تخمها رو با خودش میبره. اینجوری که میشه ماده مضطرب و غمگین به نر میگه
نگفتم با آب شوخی نکن، با نادونیت بچه هامو به باد دادی و آتیش به سرم باریدی که ای خاک بر سرت، بیا حالا یه چاره ای بکن.
نر باز میگه شما هش هول نکن، من سر قولم و حرفی که زدم هستم و حقمونو از این وکیل دریا پس میگیرم.
نر بلافاصله میره سراغ مرغان دیگه و رؤسای هر صنفی از پرندگان رو جمع میکنه و داستانو براشون تعریف میکنه و میگه
اگه الان همه با هم دست یاری ندیم و پشت هم در نیایم، وکیل دریا جریتر و پروتر میشه و شروع میکنه هر بلایی دلش میخواد سرمون میاره.
مرغان حرفشو قبول میکنن و همه با هم میرن پیش سیمرغ و داستان رو براش تعریف میکنن و میگن
اگه الان انتقام ما رو نگیری بعد از این شاه مرغان نیستی.
سیمرغ به شادی به پرواز در میاد و میره به مقابله با وکیل دریا که خب وکیل دریا با دیدن سیمرغ در آسمان جفت میکنه و بی سر و صدا خون ریزی فوری بچه های مرغابی رو با یک موج نرم پس میده.
بزرگ امید به اینجا که میرسه میگه هیچ وقت دشمن رو خار و ضعیف فرض نکنین و خودتونم در مقابل دیگران کوچیک نبینین که از قطره‌های آب دریا ساخته میشه. بیچاره کین توان جستن ز اعدا، چنان کانتیتوی از موج دریا.
بزرگامید همین که این داستانو میگه بلافاصله میگه تو همین داستان که الان براتون گفتم، وقتی نر جلوی ماده قپی میاد و بهش میگه همینجا تخم بذار اخمت هم نباشه، این وکیل دریا مال این حرفا نیست، ماده بهش میگه
اینقدر دهن وا نکن و هر حرفی رو به زبون نیار که آخرش عاقبتمون مثل باخه دهن گشاد بشه.
باخه که گفتم بهتون همون لاک پشته. بزرگامید که میبینه چشمای شاگردا برق میزنه میگه دانشجوهای عزیز، داستان 11 داستان باخه و دو بط هستش. بط هم که میدونین مرغابیه. میگن در یک آبگیری دو تا مرغابی با یه لاک پشتی حسابی دوست و رفیق بودن تا اینکه کم کم آبگیر شروع میکنه به خشک شدن. یه روز که مرغابیا میفهمن دیگه این آبگیر جای زندگی نیست، با هم تصمیم میگیرن از اونجا برن. پس میان با لاک پشت خدافظی کنن که لاک پشت از غم دوری و دلتنگی چنان اشک میریزه که مرغان آسمانم میافتن به گریه. لاک پشت میگه
الا و بلا منم ببرین.
مرغابیا که خودشونم طاقت دوری از لاک پشت رو ندارن میگن
باشه ما میبریمت، اما به شرط اینکه تو قول بدی وقتی تو آسمونیم مردم هرچی از دهنشون در اومد و گفتن تو طاقت بیاری و جواب هیچ کس رو ندی.
لاک پشت خوشحال میگه
رو چشم هیچی نمیگم.
مرغابیا یه چوب میارن و به لاک پشت میگن وسط چوبو با دهنت بگیر و خودشونم دو طرف چوبو با منقارشون میگیرن و پرواز میکنن.
همین که از روی اولین آبادی رد میشن، مردم با دیدنشون شروع میکنن به داد و بیداد کردن و مسخره کردن که لاک پشت رو ببین پرنده شده.
لاک پشت یه ساعت دندون سر جیگر میذاره و هیچی نمیگه، اما دیگه کم کم از فضولی مردم بیتاقت میشه و دهن باز میکنه که بگه تا کور شود هر آن که نتواند دید، و دهن باز کردن همانو
پرت شدن لاک پشت بیتاقتی که نمیتونه جلوی زبون خودشو بگیره همان. لاک پشت کوبیده میشه به زمین و مرغابیا ناراحت میان بالای سرش و گریان میگن
چرا حرف گوش نکردی؟
لاک پشت نفسای آخر رو میکشه و میگه
از مرگ حذر کردن دو وقت روانیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. مرگ قسمته.
و بزرگ امید به خسرو شیرین میگه چه بسیار آدم هایی که زبان سرخشون سر سبزشون رو برباد داده. بسا سر که زبان زیر زمین رفت، کشف را با بتان فصلی چنین رفت. کشف هم که در قسمت قبل گفتم دیگه لاک پشته. بزرگ امید این داستانو که تموم میکنه بی معطلی میره سراغ داستان دوازدهم، مرغ و کپی و کرم شبتاب یا بوزنگان و کرم شبتاب. کپی و بوزینه هر دو به یه جور میمون گفته میشه. بزرگ امید در توضیح این داستان میگه وقتی شیر گول دمنه رو میخوره و شنزبه رو میکشه، کلیله به دمنه میگه بد کردی نادان، کسی که منفعت خودش رو در ضرر کردن دیگران پیدا میکنه عاقبتش بده، اما اشکال اینجاست که من هرچیم بهت بگم نمیفهمی. حکایت من با تو مثل مرغیه که هی بهش گفتن خودتو برای این جماعت نفهم نکش، خودتو برای معالجه کردن چیزی که علاج نداره رنج نده و گوش نکرد. و بعد برای دمنه این داستان رو تعریف میکنه که میگن یه روزی یه دسته ای از بوزینه ها در کوه برای خودشون میچرخیدن که شب میشه. با پایین رفتن خورشید باد سردی شروع میکنه در کوه پیچیدن که رب و رب بوزینه ها از سرما میاد جلوی چشمشون. بوزینه ها همینجور سرما زده میگشتن دنبال پناهگاهی که یهو چشمشون میفته به یه نوری که از دور میدرخشیده. به امید گرما میرن به سمت نورو. تا میرسن بهش به امید اینکه آتیشه تون تون هیزم جمع میکنن میریزن روشو شروع میکنن بهش فوت کردن که چوبا آتیش بگیره و گرم بشن. غافل از اینکه نوری که میبینن نور یه کرم شبتاب فسقلیه. در نتیجه هرچی فوت میکنن آتیشی درست نمیشه. بالای سرشون اتفاقا یه مرغی روی درخت نشسته بود و داشت همه جریان رو از بالا نگاه میکرد. مرغ از روی خیرخواهی از اون بالا هی میگه عزیزان بوزینه ها، این کرم شبتابه، آتیش نیست، این گور نمیگی گیره. اما بوزینه ها گوششون بدهکار نیست. اتفاقا یه مردی از اونجا رد میشه و اونم جریان رو میبینه. میره به سمت مرغ و میگه بی خود خودتو خسته نکن، این جماعت نفهم به حرفت گوش نمی کنن. اینا همونان که میخوان شکر رو زیر آب پنهان کنن، ولشون کن. اما مرغ از اون ول نکنا بوده، پس از درخت میاد پایین تا بره جلو و با رسم شکل و درآوردن کرم شبتاب بهشون نشون بده که دارن اشتباه میکنن. که خب طفلی همین که از درخت میاد پایین و میره جلو میگه بوزینگان عزیز، بوزینگان عزیز، میپرن میگیرن کلش رو میکنن خلاص. بزرگ امید یه نگاهی به شاگردان میکنه و میگه زنا اهلان همان بینی در این بند، که دید آن ساده مرغ از کپی چند. بزرگ امید بعد از گفتن این داستان میگه خب عزیزان، اینجا الان باز داستانن در داستان میشه. داستان بعدی هم در ادامه همین داستانه. کلیله وقتی این داستانو برای دمنه تعریف میکنه بهش میگه تو هم مثل همین بوزینه های حرف گوش نکنی، بهت حرف که میزنم یکم پشت دستتو میخارونی، یکم وسط سینتو، بعدش باز میری کار خودتو میکنی و سر جفتمونو به باد میدی.
درست این همون بازرگان دانایی که فکر میکرد داره سر بازرگان نادان کلاه میذاره.
و بزرگ امید میگه داستان 13 داستان بازرگان دانا و بازرگان نادانه و قصه از این قراره که یه روز دوتا بازرگان به قصد تجارت از شهر خارج میشن، اما هنوز خیلی دور نشده بودن که یک کیسه پر از سکه های زر پیدا میکنن و با خودشون میگن آقا سود نکرده در جهان بسیار است، همین مالی که پیدا کردیم به عنوان سود برداریم و برگردیم پیش زن و بچه. در نتیجه خوشحال برمیگردن سمت شهر. همین که نزدیک شهر میرسن میگن خب بهتر قبل رسیدن سکه ها رو تقسیم کنیم. اون که زرنگ تر بوده میگه بیا هر کدوم ازش یه چیز مساوی برداریم و الباقیشو همینجا زیر درخت چال کنیم، هر وقت که محتاج شدیم دوباره میایم سراغش. بازرگان نادان میگه اوکی. مقداری سکه بر میدارن و الباقی رو با هزار احتیاط زیر درختی جاساز و قایم میکنن و میرن سراغ زندگی. فرداش اما اون بازرگان زرنگه بر میگرد و تمام سکه ها رو از زیر درخت بر میداره. چند وقت بعد بازرگان ساده میاد سراغ این زرنگ نامرد و بهش میگه
بیا بریم سراغ سکه ها که من الان حسابی به پول احتیاج دارم.
زرنگ میگه بریم. میرن و زیر درخت رو میکنن و میبینن ایوا جا تره و بچه نیست. بازرگان زرنگ دست پیشو میگیره و شروع میکنه داد و فریاد و ننه من غریبم بازی که ای داد ای دزد اموال، تا سکه ها رو برداشتی جز من و تو هیچ کس از اینجا باخبر نبود.
بازرگان نادان هرچی قسم میخوره و میگه بی خیال بابا من بر نداشتم.
بازرگان زرنگ گوش نمیکنه، کشون کشون میبرتش پیش قاضی. اونجا هم حق به جانب تور قصه رو تعریف میکنه. قاضی میگه
آیا شما سندیم داری که نشان بده این بابا سکه ها را برداشته؟
که بازرگان زرنگ میگه
آره که دارم، درخت
خود شهادت میده که این خائن بی انصاف دزد سکه ها را برداشته. قاضی با شنیدن اسم شاهد اول جا میخوره، بعد میگه
خب هم فاله و هم تماشا، میریم یه تفریحی هم میکنیم.
پس میگه
حالا که اینطوره فردا میریم پیش درخت ببینیم چه شهادتی میده.
شب بازرگان مغرور پررو میره پیش پدر پیرشو جریانو تعریف میکنه و میگه
کار زرهای من به شفقت شما بسته است، من با اعتماد به شما گفتم درخت گواهی میده که سکه ها رو اون برداشته.
پدرش چشماش گرد شده که بازرگان ادامه میده و میگه
توی درخت شکاف بزرگی است که اگه دو نفرم توش قایم بشن کسی نمی‌بیندشون. شما موافقت کنی و بری تو درخت و جای درخت حرف بزنی و بگی اون سکه‌ها رو برداشته، هم اون سکه‌هایی که برداشتم پیش خودمون میمونه، هم قاضی حکم میده بازرگان نادون سکه‌ها رو به من برگردونه، دوبله سود می‌کنیم.
پدرش میگه
نادان، این هیله دوزاری که سوار کردی مثل هیله یک قوک،
یعنی همون قورباغه،
سر مار سوار کرد و آخرش دخل هر دوشون اومد.
به این جای داستان که میرسه بزرگ امید یه نگاه به چشمای مشتاق شاگردانش میکنه و میگه
این داستان تو دل اون داستانه، الان براتون میگم.
و میگه
به هیلت مال مردم خورد نتوان، چو بازرگان دانا مال نادان.
بزرگ امید ادامه میده و میگه داستان 14 داستان قوک و مار و راسوه. پدر بازرگان زرنگ برای پسرش این داستانو تعریف میکنه. یه قورباغه‌ای بود که دم خونش یه مار تنلشی لونه کرده بود. قورباغه همین که بچه هاش یه کوچولو بزرگ میشدن مار یه لقمه چپشون میکرد و میخورد. قورباغه دیگه یه روز عصبانی میره پیش دوستش پنج پایه.
خدایی حدسم نمیزنین پنج پایه کدوم جونه بره؟ من بهتون میگم، هول نکنی.
در قدیم به خرچنگ میگفتن پنج پایه یا پنج پایک. خلاصه قورباغه شکایتشو میبره پیش پنج پایه و میگه به دادم برس، نه زورم به این مار بیشرف میرسه و نه دلم میاد که از اینجا برم. اینجا وطنمه، قشنگ، خوش آب و هواست، همه کس و کارم اینجاست، نمیدونم چه کنم. پنج پایه میگه
با دشمن قوی جز به مکر نمیشه روبرو شد. گوش بگیر ببین چی میگم. یه راستوی همین بغل زندگی میکنه. تو کارت نباشه چند روزی توی چند تا ماهی بگیر و از در خونه راستو تا لونه مار بیچینشون تا راستو بیاد و بخوره.
قورباغه همین کارو میکنه. بعد از چند روزی بالاخره راستو وقتی میاد آخرین ماهی رو دم لونه مار بخوره، سر و کله مار پیدا میشه. راستو در یک حرکت میخورتش. قورباغه با دیدن این صحنه نفسی میکشه، خلاص میشه، خوشحال میره سراغ زندگی و بچه‌هاش. اما فرداش راستو که عادت کرده بوده به اینکه براش از در خونش تا لونه مار ماهی بچینن، طبق عادت باز همین مسیر رو میاد. عادت آقا، عادت از عاشقی هم بدتره. راستوی معتاد به غذای مفت گشنه میرسه در لونه مارو، چشمتون روز بد نبینه، مارو که خورده بوده. پس میره سراغ همسایه مارو، قورباغه و بچه هاشو در جا میخوره. نمیدونم چرا ولی وقتی این داستان رو مینوشتم خیلی یاد خودم و الباقی مهاجرای دنیا رو کردم. ایران خیلی قشنگه، خوش آب و هواست، خونمون بود، همه کس و کارمون اونجان، همه اونجا فارسی حرف میزنن. نشد، حیف شد. بگذاریم. به اینجای داستان که میرسه، پدر بازرگان زرنگ به پسرش میگه
تو با این نقشه دوزاریت سر هر دومون رو برباد میدی.
پسرش میگه این قصه کوتاه کن پدر من، این حرفا کدومه؟ بیا بریم شما شبونه تو درخت قایم شو. پدر که هم دلش میخواد یه کاری برای پسرش بکنه و هم بوی پول به مشامش خورده، با پسر راهی میشه. فردا ملت همه جمع میشن دور درخت و قاضی با صدای بلند با شوخی میگه
درخت جان، شما بفرمایید سکه های زر را چه کسی برداشته؟
که ناگهان از توی درخت یه صدای ضعیف و عجیبی میگه
اون بازرگان نادون.
ملت همه میگرخن اما قاضی شک میکنه. میره دور درخت یه چرخی میزنه و چشمش به شکاف درخت میافته. قاضی دستور میده فوراً دور تا دور درخت هیزم بچینن و بعد میگه هیزما رو آتیش بزنن. آتیش که روشن میشه اول هیچ صدایی از درخت در نمیاد، اما کم کم پدر که میبینه داره میسوزه و پسرش اخمش هم نیست و به کمکش نمیاد، شروع میکنه به داد و بیداد. دیگه تا پیره مردو دود زده میکشن بیرون، جونی براش نمونده بوده. قاضی میگه
راستش را بگو
و پیرمرد همه جریان رو تعریف میکنه و در جا میمیره. قاضی با شنیدن حقیقت دستور میده بازرگان مثلا زرنگ با نقشه کشی زایه رو بگیرن و تمام مال دزدی رو به بازرگان نادان و ساده بدن و جنازه پدر رو به بازرگان تحویل بدن. به این جای داستان که میرسه، بزرگ امید میگه فرزندان من، آدم مکار مثل گل درو و بیوفاست. هر کی عاشق رنگ و بوی گل بشه و بهش نزدیک بشه، گل با خارش خدمتش میرسه. و شما شنونده های عزیز دل من، حواستون باشه داستان اندر داستان شد، نکته هاشو با هم قاطی نکنین و قیمه ها رو نریزین رو ماستا. در داستان قورباغه و راستو و مار، قورباغه میخواست مار رو بکشتن بده، اما ناخواسته راه خونه خودش رو به عجل یاد میده. به قول سعدی کس نیاموخت علم تیر از من، که مرا عاقبت نشانه نکرد، و در داستان بازرگانان، بازرگان دانا میخواست زرنگی کرده باشه، اما نه تنها مالش رو از دست داد، بلکه بی پدر هم شد. چو بر دانا گشادی حیله را در، چو قوک مارکش در سر کنی سر. گفتم که بزرگ امید از اون استاداست که تا زنگ تفریح نخوره داره روی تخت می نویسه و درس میده. پس بلافاصله بعد از این داستان میره سراغ داستان 15 و میگه نام داستان بعدی موش آهنخار و باز کودکبر یا بازرگانی که صد من آهن داشت هست. و اما این داستان رو کلیله که خیلی از دست این دمنه نفهم عصبانی بوده بلافاصله بعد از قصه قبلی تعریف میکنه و میگه دمنه تو شدی هیولای بدی، از تو امید وفا و کرم نباید داشت. تو با شیر که انقدر عزیز و محترم و گرامی طور باهات رفتار کرده بود که در کنارش پات رو بر فرق آسمون گذاشتی، یه همچین معامله‌ای کردی. وای به حال دشمنت، از تو باید دور شد دمنه. خدا شاهده که یک قطره از آب شرم در چشم تو، یک قطره وفا در دلت نیست. درست مثل اون ابلهی که میگفت موش آهنا رو خورده. بزرگ امید اینجا یه نگاهی میکنه به شاگرداش که مشکوک دارن نگاش میکنن و میگه یه روز یه بازرگانی که تو کار صادرات واردات بوده و دائم به خاطر کارش در سفر بوده، اوضاع مالیش میخوره به خنس و دست و بالش تنگ میشه و مجبور میشه فوری بره سفر. در نتیجه ناچارن چند صد کیلو آهنی که داشته و نمیخواسته قیمت پایین تو بازار بفروشه، به امانت میذاره تو انبار یه بابایی از دوستاشو، خودشم شبونه راهی سفر میشه. رفیق بازرگان اما موجود نادخ بیمعرفتیه. بازرگان پاشو از شهر میذاره بیرون، فردا مردک همه ی آهنا رو میفروشه و پولشم خرج میکنه و یابم روش میخوره. بازرگان چند وقت بعد برمیگرده و میره سراغ مرد که آهنا رو پس بگیره، که مرد همچین ننه من غریبم طور میگه والله شما که رفتی نگو ما انبارمون موش داشته، منم بی احتیاطی کردم، خبر نداشتم، موشا همه آهنای شما رو خوردن. مرد بازرگان یه نگاهی به یارو میکنه، میبینه نه، طرف چنان راحت دروغ و مزخرف میگه که از چشماش هم معلوم نمیشه. در نتیجه سر میندازه پایین و میگه آره خب، کاریه که شده. موشا هم آهن خیلی دوست دارن، هم دندونشون برای خوردن آهن خوبه. مردک بی حیای دوست خیالش که راحت میشه که بازرگان حرفشو باور کرده و دل از آهناش برداشته، بهش تازه تعارفم میکنه و میگه یه امرو مهمون ما با شما، که مرد بازرگان میگه میرم، فردا برمیگردم، و از در خارج میشه. اما همین که پاش میرسه بیرون، یکی از پسر بچه های مردک پرو رو میزنه زیر بغلش و میبره خونه خودش. مرد مثلا امانت دار میفته در به در تو کوچه و خیابون دنبال پسرش، تا اینکه میرسه به در خونه بازرگان و بازرگان بهش میگه مردم تو شهر میگن یک بازی رو دیدن که یه بچه به منقارش بوده و داشته پرواز میکرده. بابای بچه به محض شنیدن این حرف عصبانی میگه مهمل چرا میگی شما؟ باز چطور میتونه یه بچه چند کیلویی رو بگیره به منقارش و از زمین بلندش کنه؟ بازرگان میخنده و میگه حالا عصبانی نشو، تو شهری که موشاش چند کیلو چند کیلو آهن میخورن، بازشم بچه رو بلند میکنه میره به آسمون. مردک ناامانت دار با شنیدن این حرف میفهمه قضیه از چه قراره. بازرگانو میکشه کنار و همچین غلط کردم طور بهش میگه
چیزه، این آهنای شما رو موشا نخوردن، پسرمو بیار آهناتو ببر.
بزرگ امید اینجا سر بلند میکنه و میگه در مال به امانت گذاشته شده شرط آدمیت وفاداری و امانتداریه، نه حیله و دزدی. حیل بگذار و مشنو از حیل ساز، که موش آهن خورد کودک برد باز. بزرگ امید بعد از این داستانو قبل از شروع داستان 16 به خسرو و شیرین میگه حواستون رو جمع کنین. برای قصه بعدی اول باید براتون یک توضیحات اساسی بدم. بعد ادامه میده و میگه اگه یادتون باشه گفتم که پلنگ وقتی اتفاقی حرفای کلیله و دمنه رو میشنوه و میفهمه که دمنه چه نقشه کثیفی کشیده بوده، میره و ناشناس به گوش شیر میرسونه که داستان از چه قراره. اما براتون نگفتم این کار رو چطور انجام میده، که خب الان بهتون میگم. پلنگ میره تمام حرفای کلیله و دمنه رو میذاره کف دست مادر شیر که زن بانفوذیه. پلنگ از ترس جونش مادر شیر رو قسم میده که اسمی از پلنگ نبره و هویتش رو آشکار نکنه. مادر شیر بدون اینکه اسمی از پلنگ ببره جریان رو برای پسرش تعریف میکنه و شیر فرمان دستگیری دمنه و تحقیقات میده. بعد از به زندان افتادن دمنه در جلسات متعدد دادگاه، دمنه در مقابل هر اتهامی که بهش زده میشه از خودش دفاع و داستانهای مختلفی برای تبرئه کردن خودش تعریف میکنه. یکی از کسانی که در دادگاه به شدت مقابل ادعاهای دمنه میسته و در حقیقت نقش مدعی العموم رو بازی میکنه مادر شیره، که به قضات و شیر کمک میکنه تحت تأثیر حیله ها و چرب زبونی و فصاحت کلام دمنه قرار نگیرن. اما نهایتاً وقتی دادگاه عاجز میشه از دست دمنه و مدارک محکمه پسند برای اثبات ادعای مادر شیر پیدا نمیکنن، قاضی میفرسته دنبال کلیله که بیاد شهادت بده. کلیله با یه دنیا غم و دلتنگی میاد ملاقات دمنه و میگه دیدی چه کردی دمنه؟ سوختیم، بد کردی، هم با خودتو هم با من. حیف که از نصیحت بیزاری، من فقط وجدانم راحت از این که این همه بهت هشدار دادم که نکن و گوش نکردی، وگرنه الان منم شریک جرمت بودم و باید عذاب وجدان هم می کشیدم. دمنه، از قدیم گفتن سخنچین سائی قبل از اجل می میره. تو با این ظلمی که در حق خودت و دیگران کردی، حتی اگر الان کشته نشی و نمیری، رنجهایی می کشی که زندگی برات از مردن سخت تر بشه. دمنه در جواب میگه حق میگی، نصیحتم کردی و من موجودی با این همه لیاقت مثل حریصی که مرض پرخوری داره و میدونه باید نخوره اما از ولع خواستن و شهوت خوردن بازم میخوره و میخوره، به نصیحتات گوش نکردم. اصلا هر کس هر جا علو همتی داره از چشم زخم دیگران در امون نیست. منم چشمم کردن، تخم بلا کاشتم و دارم نتیجهشو درو میکنم. اما داداش، چیزی که داره رنجمو دو برابر میکنه این رنج و فشاریه که روی توه. میدونم که تو دروغ نمیتونی بگی و انقدرم دوستم داری و برات عزیزم که از این که بیای و شهادت بدی داری عذاب میکشی. من شرمنده این روزا و شباییم که برای تو ساختم، ببخش منو. کلیله جلوی اشکاشو میگیره و میگه دمنه، اعتراف کن برادر، اقلن از رنج آخرت خودتو نجات بده. و دمنه در جواب میگه باشه داداش، بهش فکر میکنم. و کلیله برمیگرده خونه و همون شب از قصه و غم رفیق و برادرش و اینکه فردا باید حقیقتی رو بگه که منجر به کشته شدنش میشه از شدت فشار دق میکنه و میمیره. با مرگ کلیله و نبود مدرک کافی احتمال آزادی دمنه بالا میره. در نتیجه مدعی العموم مادر شیر به پلنگ میگه
دیگه نمیشه این راز رو پنهان و تنها شاهد پرونده رو مخفی نگه داشت. باید خودت بیای و در دادگاه شهادت بدی.
و همین میشه که پلنگ صبح فردا میاد دادگاه و شهادت میده. و دمنه همونطور که کلیله پیش بینی کرده بود، زندگی براش از مردن عذاب آورتر میشه و غم خودش یه طرف و غم از بین رفتن رفیقش روحشو میخوره و تشنگی و گرسنگی جسمش رو، تا اینکه میمیره و از این همه عذاب راحت میشه.
بزرگ امید توضیحاتش که اینجا تموم میشه میگه و حالا داستان 16، داستان زن و نقاش چادرسوز. این داستان در حقیقت یکی از داستانهاییه که دمنه در دادگاه تعریف میکنه تا بگه در مورد من مثل زن بازرگانی که از حرص زیاد و هول بلای ناجوری سرش اومد زود تصمیم گیری و شتاب نکنین. و اما داستان از این قراره که در شهر کشمیر بازرگانی بود به نام حمیر. حمیر زنی داشت که چشم چرخ روزگار از زیبایی مثلش را ندیده بود. صورتش مثل صبح روز پیروزی روشن و موهاش به سیاهی شب فراق. در همسایگی خونه بازرگان هم مرد نقاشی زندگی می کرد که شهرتش به تمام دنیا رسیده بود و مانی نقاش از چیره دستیش در حیرت بود. کم کم بین نقاش و زن بازرگان روابط دوستانهی برقرار می شه که می کشه به معاشقه و تنانگی. حالا یا آتش زن بالا بوده یا بازرگان بهوت افسرده بود و دم و دستگاش جوابگو نبوده. علا ای حال کار به یه جایی میکشه که دیگه کلن دوری از نقاش برای زن سخت میشه. یه روز زن بازرگان به مرد نقاش میگه عشقم، اینجوری که تو هر دفعه میای و پشت در شبستان من مجبوری کلی با سنگ به در تقه بزنی تا من تازه بفهمم تو پشت دری، کلی از وقت معاشرتمون به هدر میره. تو که این همه هنرمندی، نمیتونی یه کاری بکنی و یه چیزی بسازی که نشونی بین من و تو باشه و من به محض اینکه تو میای پشت در بفهمم که تویی و رات بدم تو؟ عزیزان توجه داشته باشید که قدیم موبایل نبوده که بگی فلانی نزدیک بودی زنگ بزن بیام پایین در رو واک کنم. اینا از فواید تکنولوژیه والا. خلاصه نقاش میگه
اصلا غمت نباشه عشقم، من یه چادر و روبند زنونه دو رنگ سیاه‌سفید درست میکنم و طوری روی پارچش نقاشی میکنم که سیاهیش مثل سیاهی موهای مجعد زنگیای سیاه پوست برق بزنه و سفیدیش انگار که ستاره‌ای در آب بدرخشه. تو هر وقت این چادر رو دیدی بدون این عاشق دلخستت پشت دره.
نقاش روبند و سربند رو میسازه و از اون به بعد عزیزان دیگه برای معاشقه معطلی نمیکشن و چادر نیاز و نمازشون یکی میشه. اما چیزی که ازش بیخبرن اینه که غلام ناجنس نقاش حرفاشونو شنیده و از چادر باخبره. یه روز نقاش برای کاری از شهر میره بیرون و غلامش که میدونه نقاش شب دیر برمیگرده میره پیش دختر نقاش و با حیله‌ای چادر نقاش رو از دخترش میگیره و سر میکنه و میره دم خونه بازرگان. زن بازرگان بلافاصله راش میده تو، انقدر در آتش تن میسوخته و حرص و حشرش بالا بوده که روبند از سر مرد بر نداشته میافتن به تنانگی و غلام همین که کارشون تموم میشه راهشو میکشه و در سکوت میره. غلام تا میرسه به خونه چادر رو برمیگردونه سر جاش. از اون طرف نقاش از راه میرسه و هوس تن زن میفته به دلش. چادر رو برمیداره و راهی خونه بازرگان میشه. زن تا میبینتش خوشحال میره به استقبالش و میگه به به، چه خبر عشقم؟ خیر باشه، نرفته برگشتی؟ که نقاش در جا میفهمه چه اتفاقی افتاد و زنک عجول شهوتی از هول حلیم صورت نقاش ندیده افتاده روی کس دیگه ای. نقاش در جا زن و مفصل تنبیه و ادب میکنه و بعد هم میره و چادر رو میسوزونه و خلاص. اینجا بزرگ امید همونطور که سرش پایینه میگه عزیزان در زندگی برای هیچ کاری شتاب و عجله نکنین. والا چون نقش حیله بر چادر نشانی بدان نقاش چادر سوز مانی. استاد بزرگ امید بعد از تموم شدن داستان میگه داستان هفدهمم از داستانهایی که دمنه در دادگاه برای اینکه به دیگران بگه تا به چیزی مطمئن نیستین و مدرک ندارین حکم به کشتن ندین تعریف میکنه و میگه یه کاری نکنین که حکایتتون بشه مثل داستان طبیب حاذق و مدعی جاهل، یا داستان طبیب نادان که دارو را با زهر آمیخت. و بعد بزرگ امید داستان رو تعریف میکنه و میگه در یکی از شهرهای عراق طبیب حاذقی زندگی میکرده که میگفتن دست شفا و دمش دم مسیحا بوده و برای بیمارانش یکی بعد از دیگری نسخه های شفا میپیچیده که ردخور نداشتن. اما خب با گذشت روزگار کم کم هرچی پیر میشه نور چشمش هم کم میشه و دیگه درست نمیبینه. پادشاه اون شهر دختری داره که به عقد برادرزادش درآورده بودن. دختر پادشاه موقع زایمان دچار مشکل میشه و اوضاعش خراب میشه. پادشاه دست پاچه فوری میفرسته سراغ طبیب پیر دانا. طبیب میاد و بعد از معاینه دختر و سوال و جواب کردن ازش متوجه مشکل دختر میشه و به شاه میگه
دوای درد دخترت دارویی به نام زامهران.
پادشاه در جا میگه دارو رو بسازش، درنگ نکن. طبیب حاذق میگه
من چشمم خیلی ضعیف شده، نمیتونم بسازم، دستور بدین شخص دیگه‌ای براتون بسازتش.
و این حرف از دهنش در نیومده یه از این هنوز دکتر نشده های پررو مدعی میاد جلو میگه
من آقا، من این کار رو به من بسپارین، من خودم این کارم.
پادشاه بلافاصله میگه درای خزانه رو باز کنن تا این جوجه امسالی بره تو ریشه گیاه و موادی که لازم داره بردار و دارو رو بسازه. مرد مدعی بی سواد میره و بدون علم کافی شروع میکنه به ترکیب کردن مواد و اتفاقا اون گوشه یه شیشه قشنگی میبینه روش نوشته حلاحل و نمیفهمه که این زهره و با خودش خلاقیت به خرج میده و میگه
آها، فکر کنم یکمم از این بریزم بهتره، اینجوری میتونم ادعا کنم این ترکیب منه نه اون پزشک پیر.
مردک دارو رو حاضر میکنه و به خورد دختر پادشاه میده. دختر طفلی خوردن دارو همانا و شتافتن جان شیرینش به دیار باقی همان. پادشاه که شاهد ماجرا بود از شدت رنج و ناراحتی میگه بلافاصله از همون ترکیب شربتی درست کنن و بدن دست مردک داروساز متقلب تا بخوره و مرد نادان به محض خوردن دارو جان به جان آفرین تسلیم میکنه. اینجا بزرگ امید میگه آدم دانا باعث سلامت تنه، اما دارویی که علاج درده به دست یه نفهم بیشور تبدیل به زهر میشه. به همین سادگی و غم‌انگیزی ز دانا تن سلامت بهر گردد، علاج از دست نادان زهر گردد. خب جونم براتون بگه که بزرگ امید تا اینجا 17 داستان باب اصلی کلیله و دمنه، یعنی فصل شیر و گاو رو برای خسرو و شیرین تعریف میکنه، اما این باب در اصل 19 تا داستانه که نظامی به هر دلیلی دوتاشو فاکتور گرفته و بهش اشاره نکرده. دوتا داستانی که نظامی بهش اشاره نکرده، اولیشون اسمش هست بطی یا همون مرغابی که در آب روشنایی ستاره دید، و دومی اسمش هست مرزبان و زن او و بازدار او. راستش من خودم داستان مرغابیه رو خیلی دوست دارم. داستان بسیار کوتاه اما بسیار آموزنده‌ایه که فکر کردم حالا که به من گوش میکنین و داستانارم دوست دارین، حیفه براتون تعریفش نکنم. در نتیجه خودم رو براتون عزیزتر میکنم و قصه مرغابی رو تعریف میکنم و شما هم هر کی رفت سراغ داستان دوم و خوندش برای ما از لحظه خوندنش عکس و ویدیو بگیره و برامون بفرسته ببینم چه میکنین. و اما داستان کوتاه مرغابیه از این قراره که زمانی که دمنه به شنزبه میگه شیر میخواد ترتیب شما رو بده و بخورتت، شنزبه در جواب بهش میگه من به شیر بدی نکردم که شیر بخواد از من عصبانی باشه، اما اشکال کار اینجاست که دوروبرشو طایفه نابکار گرفتن که همه در بدکاری استاد و امام و در خیانت و درازدستی از هم سبقت بگیرن. نامردا در بدی و سخنچینی انقدر ممارست به خرج میدن که شیر هم به خطا بیفته و خطا پشت خطا آخرش وابده، همونطور که مرغابی به خطا افتاد. و بعد داستان رو تعریف میکنه و میگه یه شب ستاره بارون یه مرغابی تو آب رودخونه نگاه میکنه و نور ستاره ها که توی آب میدرخشیدن و با ماهی عوضی میگیره و فکر میکنه این نوری که میبینه از پولکای ماهی هاست که داره تو آب میدرخشه. مرغابی شیرجه میزنه که ماهی رو بگیره، اما چیزی دستگیرش نمیشه. میره سراغ نور بعدی، باز شیرجه میزنه، باز چیزی گیرش نمیاد و از اون بدتر این که متوجه هم نمیشه که این نور از ستاره توی آسمونه، نه ماهی توی آب. بعد از چندین و چند بار تقلا و تلاش، بالاخره مرغابی ناامید میشه و دست از تلاش بر میداره و بیخیال قضا میشه. اما قصه اینجا تموم نمیشه. مرغابی دانشمند از فرداش هرچی ماهی واقعی هم تو آب میبینه خیلی دنیا دیده طور و ناامید به خودش میگه
این ماهی ها خیلی زرنگن، به منقار من نمیافتن.
و در نتیجه این تفکر کلن دیگه تلاشی هم برای شکار ماهی ها نمی کنه و از نادانی تمام روز گرسنه میمونه. منظور این که ممارست در خطا آدم رو ناامید میکنه. هی شیرجه نزنین و هی دست از پادراستر از آب در بیاین. دفعه دوم که شیرجه زدین و دیدین چیزی نصیبتون نشد، بگردین دنبال دلیلش. اگر دست به کاری میزنین و جواب نمیده، هی ممارست به خرج ندین تا اینکه کلن صورت مسئله رو پاک کنین. بگردین دنبال دلیل شکست خوردنتون. خب. همانا با گفتن این داستان باب شیر و گاو در کتاب کلیله و دمنه تموم شد. قسمت بعد میریم سراغ باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو. چه خبره؟ اما قبل از تموم کردن این قسمت میخواستم باهاتون مطلب مهمی رو در میون بذارم و اون اینه که دمتون گرم و دستتون طلا که در کنار ما هستین. راستش مصدق اوقات شریفتون شدم، چون الان لازمه که بگم حمایت شما برای ما خیلی مهمه و به ادامه روند تولید پادکست کمک میکنه. ما دلمون میخواد بعد از داستان خسرو و شیرین بتونیم بریم سراغ داستان بعدی. تولید پادکست حرفه‌ای کار هزینه بریه. در نتیجه دستتون طلا. اولا که لطفاً ما رو به دیگران معرفی کنین. دوم این که اگر خودتون علاقمندین که اسپانسر پادکست بشین، به به این کار رو جدی بگیرین و عقب نندازین و همین حالا سری به وبسایت ما به آدرس chaibabanafshe.com بزنین و یک ایمیل به سمت ما ارسال کنین. دوم این که اگر کسی رو میشناسین که میتونه اسپانسر ما باشه، اونم همین حالا آب دستتونه بذارین زمین و به سمت وبسایت ما هدایتش کنین. سوم این که اگر خودتون دوست دارین به ما در ادامه روند تولید کمک کنین، به قول نظامی اگر گل سرشور روی سرتونه نشورینشو، همین حالا سری به وبسایت ما به آدرس chaibabanafshe.com بزنین و با هر مبلغی که دوست دارین، عرض کردم هر مبلغی که دوست دارین، ما رو حمایت کنین. و ضمناً یادتون نره که من منتظرم ببینم کی میره سراغ تنها داستان کلیله و دمنه در فصل شیر و گاو که من تعریفش نکردم و خودش قراره بخونتش. این قسمتی که شنیدین نوش جونتون. تا قسمت بعد تنتون سلامت و جانتون شیرین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه. آهنگساز و نوازنده کمانچه موسیقی زیبایی که شنیدین کوروش باباییه و ادیت و میکس صدا رو هم مهلا دیانی قبول زحمت کرده و انجام میده. این پادکست اول، دهم و بیستم هر ماه میلادی منتشر میشه. اگر پادکست چای با بنفشه رو دوست داشتین، دستتون طلا به دیگرانم معرفیش کنین. تا اپیزود بعدی، تن و جانتون سلامت.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99 cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.